نهای مدنی که انجام میشه و اینها، برای هر کدوم از این مراحل در واقع ساختار دیده شده، سازماندهی شده، نظام عملیاتی براشون دیده شده. مثلا اگر که در یک بخشی مردم در واقع دچار کمبودهایی بشن که این کمبودها در واقع قراره در ادامه باعث در واقع نافرمانی بشود، باعث ناکارآمد جلوه دادنش در واقع نظام یا حاکمیت بشه، هر کدوم از دستگاه‌های اجرایی به صورت موظفن وظایف خودشون رو انجام بدن، که این باید این نظام عملیاتی باید در هر استانداری، در هر فرمانداری، در هر بخشداری باید در واقع گفته بشه، آموزش داده بشه و طبق اون ساختار باید در واقع عمل بکنم. ببین ما الان توی تقریبا همه استانهای کشور یک در واقع شورای پدافند غیر عامل داریم که این شورای پدافند غیر عامل با در واقع محوریت خود استاندار، مدیر کل پدافند غیر عامل، مدیر در واقع مدیریت بحران در واقع شهرستان استان و در واقع نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در واقع مستقر در اون استان و اون شهرستان یا حالا اون بخش هستن، در واقع براشون کار دیده میشه و کار رو انجام میدن. من نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید در تکمیل فرمایشات آقای دکتر کلهور، مردم اگر تبدیل به ابزار بشوند میتوانند در واقع خیلی اتفاقات ناشدنی رو شدنی بکنن.
بله.
لذا همه هم، یعنی این موضوع تهدیدات مردم محور مختص زمان ما نیست یا مختص کشور ما نیستش، اصلا اینجوری برداشت نباید بشه. بعضا بعضی فکر میکنن که تهدید اومده به زمان ما که رسیده اینجوری شده. نه، شما نگاه میکنید توی مثلا تو تاریخ هم که نگاه میکنید ببینید دولت ها رقبای در واقع کشورهای مختلف از این استفاده کردن. شما نگاه میکنید در مثلا جنگ بین مثلا در اندلس قدیم، مثلا وقتی که میان تغییر ذائقه مردم رو عوض میکنن، یعنی اون به تعبیری انقلابی زدایی میکنن از مردم، در واقع مردم رو فاصله میدن از اون در واقع آرمان هاشون، میتونن واقعا میتونن یک حاکمیت رو در واقع زیر رو بکنن. لذا مربوط به زمان ما نیست. بعضیا فکر میکنن که تهدید مردم مفر فقط مختص کشور ما، نظام ما، اگر ما نظام ما مثلا اسلامی است ما مختص، نه، هر جایی که در واقع دشمن ببینه که میتونه
منفعتی داره،
بله، ببینه میتونه فاصله بین اون حاکمیت و مردم ایجاد کنه، از اون استفاده خواهد کرد. این هستش که ما نظام عملیاتی مردم محور، نظام عملیاتی ما بر سه تا گام، سه تا در واقع محور استواره: مردم یاری، مردم بانی و نکته بعدی مردم داری. یعنی ما سه تا نکته رو توی این محور اساس نظام عملیاتیمونه: مردم بانی، مردم داری و مردم یاری. یعنی ما باید از مردم باید نگهبانی بکنیم، نگهبانی بدیم از مردم. با ارزش ترین سرمایه هر کشوری مردمشه، سرمایه نه کشور، اصلا هر سازمانی با ارزش ترین سرمایه هر سازمانی مردم، نیروی انسانی اونجا هستن. شما الان صدا و سیما انواع و اقسام تجهیزات داشته باشه، ولی شمای نیروی انسانی، شمای کارشناس، شمای مجری اینجا نباشی، هیچ منفعتی نمیرسونه. لذا سرمایه انسانی ارزشمندترین و شاید بگم مؤلفه اقتدار هر کشوری سرمایه انسانی هستش. پس بنابراین نگهبانی از مردم اولین در واقع رکن نظام عملیاتی ما هستش، که حالا ما متاسفانه تو کشورمون این عملیات های تهدیدات مردم محور اومده با یه ابزاری، با یه در واقع شگرد یا روندی به نام جنگ شناختی در واقع ممزود شده، اومده از این جنگ شناختی دارن علیه مردم استفاده میکنن. شما تحلیل های مغرضانه، عرضم به حضورتون که وارون نشون دادن واقعیت ها، ناکارآمد جلوه دادن نظام، ما تو خیلی زمینه ها مشکل داریم، ولی اینکه ناکارآمد جلوه داده بشه نظام و حاکمیت، این باعث در واقع افتراق بین مردم و حاکمیت خواهد شد. لذا ما باید از مردم در مقابل این جنگ شناختیه باید نگهبانی بدیم، پاسداری باید بکنیم. مردم داری، ما باید این مردم برای خودمون نگه داریم دیگه، یعنی مردم پایه های نظام، پایه های حاکمیت هستن. حضرت امام تو فرمایششون دارن که آقا ما در واقع به این مردم نیاز داریم، این هستش که ما باید این مردم رو در واقع پاسبانی بکنیم. مردم یاری، مردم یاری اونجاییه که دیگه ما باید بریم به کمک مردم. شما الان نگاه میکنیم توی مثلا شرایط غزه، فلسطین، لبنان، ببینید همه دستگاه‌های در واقع خدمات رسان میان پای کار، میان پای کار که در واقع خدمات رسانی بکنن. من به خاطر چی؟ بخاطر مردم یاری کنن. این مردم باید هم حفظ بشن، هم نگاهداری بشن، هم باید یاری بشن. خیلی از اقداماتی که کشورها انجام میدن در واقع ذیل مردم یاری هستش. این مردم یاری حالا با انهای مختلف، با شکلهای مختلف، با روشهای مختلف حکومت ها انجام میدن. و تو این نظام عملیاتی که عرض کردم، نظام عملیاتی پدافند مردم محور هستش، این در واقع به خوبی روشن شده. البته میگم ببینید ما یک زمانی داریم قبل از بحران، حین بحران، بعد از بحران باید. که دقیقا این نظام عملیاتی هم برای این سه تا مرحله، یعنی الان ما قبل از بحران باید، قبل از اینکه بحران برسد چه کار باید بکنیم. یکی از در واقع ویژگی های عملیات های مردم محور این هستش که یه خورده پیشبینیش شاید سخت باشه، یعنی این که بدونیم الان چه اتفاقی میخواد علیه مردم بیفته شاید یه خورده سخت باشه.
مدیریت اما اونجا خیلی باید خودشو نشون بده. همین بحث روانی که به وجود میاره میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
اصلا همین تقریبا دو سه هفته پیش ببینید سر حمله در واقع وعده صادق دو،
بله.
خب توی این فضای مجازی هم بود دیگه که آقا ما زدیم، چرا مردم میرن تو صف بنزین وای میسن، چرا پمپ بنزینای ما شلوغ میشه، انقدر مردم مراجعه میکنن که سیستم مثلا سوخت رسانی با مشکل مواجهه. چرا این مردم از لحاظ روانی در واقع اطمینان خاطر ندارن که آقا شما حالا هر اتفاقی هم افتاد ما به شما خدمات رسانی خواهیم کرد. این نتیجه عملیات روانی تو جنگ شناختی است که مردم ما فکر میکنن که دولت ناکارآمده، حاکمیت ناکارآمده. اگر یه اتفاقی بیفته، حتی اگر خود ما هم در واقع دست برتر داشته باشیم، ممکنه که به مردم نتونیم در واقع خدمات رسانی بکنیم. لزوم نظام عملیاتی پدافند مردم محور اگر توی دستگاه‌های اجرایی، توی استانداری‌ها، توی بخشداری‌ها، توی شهرداری‌ها در واقع بیاد به عنوان یه مانیفستی، به عنوان یه روش عملی در واقع باشه، انشالله امیدوار هستیم که بتونه تو اون بزنگاه به کمک در واقع کشور و پدافند غیرعامل بیاد.
ممنون از شما، شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها که به مناسبت سالروز پدافند غیرعامل به بحث پدافند مردم محور و سایبری پرداختیم. خوشحال میشیم که همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم. برای منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگو و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. در گفتگوی علمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو،
خب تا اینجای برنامه درباره امنیت سایبری و پدافند و اصول و قواعد پدافند غیرعامل مردم محور صحبت کردیم. اما دکتر کلهر، برگردیم به بحث پدافند غیرعامل سایبری و مهمترین چالش هایی که در این حوزه ما باش مواجه.
ممنونم. من در جهت پاسخ به سوال حضرت عالی میخوام یه اشاره گذرا به تعریف پدافند غیرعامل داشته باشم و از تعریف پاسخ سوال شما رو مطرح کنم. ما در تعریف پدافند غیر عامل داریم که مجموع اقدامات غیر مسلحانه‌ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم کارکردها یا فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات دشمن می‌شود و پدافند غیر عامل.
بله.
من با این ارتقاء پایداری ملی، یعنی با این کلیدواژه ارتقاء پایداری ملی کار دارم و معتقدم پایداری ملی در کشور ما تحقق پیدا نمی‌کنه و ارتقا هم نمی‌یابه مگر اینکه ما یک شریک مساعی برای انجام اقدامات پدافند غیر عامل داشته باشیم. اگر اقدام پدافند غیر عاملی در کشور انجام بشود، پیوست رسانه‌ای نداشته باشه، یعنی ما اون کار را انجام دادیم، یک مکمل رسانه‌ای جامع کامل برای تنویر افکار عمومی در رابطه با اون موضوع آماده نداشته باشیم و ارائه نکنیم، شاید نتیجه مطلوب از حتی اون اقدام خوب پدافند غیر عاملی ما هم حاصل نشه.
بله.
لذا یک اراده جمعی میخواد، هر مجموعه در جای خودش. اشاره فرمودید به اینکه شاید تو این موضوع الان چالش جدیمون چی باشه و از نگاه پدافند غیر عامل الان
تو که باید تمرکز رو چی؟ آیا مثلا شرایط نامطلوب اینترنت و محدودیت های اینترنتی میتونه تاثیرگذار باشه یا خیر؟
من
خیلی ها رفتن سراغ وی پی ان ها، این وی پی ان ها خیلی ها میتونن اطلاعات مردم رو بگیرن، اونن در اون راستا چه کاری باید کردش؟ این یه مقدار ملموس‌تر اگه صحبت کنیم.
دقیقاً دقیقاً. من میخوام یه ذره یه لایه حتی بالاتر از این رو عرض بکنم. عموم اقدامات خصمانه دشمن با روی کرده غیر عامل، یعنی غیر مسلحانه، امروزه به ویژه در حوزه سایبر داره مبتنی بر هوش مصنوعی انجام میشه. یعنی من دیگه نمیتونم با روش های سنتی همچنان در مقابل این تهدیدات مبتنی بر علم و فناوری دفاع کنم، حالا از زیرساخت های کشورم، از دارایی های کشورم و از سرمایه های کشورم. بنابراین وقتی مقام معظم رهبری در آبان 1400 میاد این رو مطرح میکنه که ما در حوزه هوش مصنوعی باید جزو 10 کشور اول دنیا باشیم، این یعنی همه بخش ها، چه حوزه لشکری و چه حوزه کشوری، همه باید در جهت دستیابی به این در واقع هدف مهم، یعنی بین ده کشور برتر دنیا و اول دنیا بودن، همه باید اقدام بکنن. یعنی من اگه میخوام پدافند غیر عامل انجام بدم، غالبا دفاع مبتنی بر هوش مصنوعی باید داشته باشم، یعنی تداوم کارکرد زیرساخت‌های خدمات رسانه به مردم من که او میخواد با روش‌های هوش مصنوعی بهش حمله بکنه، من باید با تکنیک‌های هوش مصنوعی دفاع بکنم. این اتفاق معتقدم رقم نمیخوره مگر اینکه ما به موضوع پدافند غیر عامل علمی نگاه کنیم، یعنی این رو که امروز تو دنیا شده یه دانش، شده یه تخصص، شده یه علم، مهارت و تجربه‌ای که کشورهایی که به دستش میارن به راحتی در اختیار دیگران نمیذارن، اینو ما هم نسبت بهش اشراف پیدا بکنیم. آنچه که الان اتفاق افتاده با کمک وزارت عطف و وزارت بهداشت، پدافند غیر عامل 17 تا رشته گرایش تو مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم و وزارت بهداشت داره در حوزه‌های مختلف و 3 رشته گرایش در مقطع دکتری. یعنی این دانش باید بره تو محیط‌های دانشگاهی ما، تو دانشکده‌ها، تو کلاس‌ها، تو گروه‌های علمی و ما برای این امر متخصص تربیت کنیم. ببینید وقتی که حمله به زیر ساخت سایبری صنعتی کشور ما میشه، مثلا مثل فولاد، مگه نباید تو کارخونه فولاد فرد یا افرادی باشن که این دانش رو داشته باشن که مقابل چنین حملاتی بتونن سامانهای خودشون رو مسون نگه دارن. خب ما رشته نداریم در این رابطه. ما رشته دانشگاهی تحت عنوان پدافند سایبری صنعتی نداریم. چجور میخوایم دفاع بکنیم از زیر ساخت کشورمون بدون داشتن دانش لازم؟ لذا اینو ما کاملا هدف محور، نیاز محور و مسئله محور تعریف کردیم و الحمدلله دوستان ما در وزارت علوم هم کاملا توی این مسیر دارن مساعدت میکنن و داره برای کشور برای اولین بار کارشناسی ارشد پدافند سایبری صنعتی تعریف میشه، دانشجو بگیره و فارغ التحصیل داشته باشیم بتونیم عالمانه، عرضم اینجاست، عالمانه دفاع کنیم از زیر ساختمون.
ما یه جایی شاخه نداریم و دانشجو نداریم، یه جایی دیگه دانشجو داریم و این مغز متفکر رو داریم از دست میدیم. بابت اینا باید چه کار کنیم؟
حتی خیلی از رشته هامون شاید نیاز با روی کرده پدافند غیر عامل عرض میکنم نیاز به بروز رسانی داشته باشه. یعنی ما امروزه تو حوزه پدافند غیر عامل با علوم بین رشته‌ای و میان رشته‌ای سر و کار داریم. الان شهرهای ما میخواد هوشمند بشه و داره میشه و ما هم نمیتونیم جلوی این جریان سریع رو بگیریم. سوالی که مطرحه اینجاست، آیا شهردار برای اداره شهر هوشمند تربیت کردیم؟ چون برای اداره شهر هوشمند فقط دانش شهرسازی لازم نیست، باید دانش سایبری هم باشه. تلفیق بین علوم سایبر، IT، ICT و شهرسازی یه شهردار شهر هوشمند رو برای ما ایجاد. ما رشته شهر هوشمند میخوایم، ما گروه علمی شهر هوشمند میخوایم، ما دانشکده شهر هوشمند، چون شهر داره میره به سمت هوشمندسازی. لذا شاید دیگه خیلی از رشته هامون نیاز به بروزرسانی داشته باشه. میگم وزارت علوم کاملا توی این موضوع همسو شده. وقتی نگاهمون میشه نگاه پدافند غیر عامل، رشته گرایش هایی هم که میخوایم مصوب کنیم باید با روکر پدافند غیر عامل بشه بین رشته ای بشه، میان رشته بشه، تلفیق چند علم، مثلا علمی به نام CIP، دانشی به نام حفاظت از زیر ساخت های حیاتی که تو خیلی از کشورهای دنیا دانشکده الان داره، تلفیق چند علم به من کمک میکنه تا از زیر ساختم بتونم حفاظت بکنم. بنابراین اینها باید تو دستور کار قرار بگیره، وگرنه حالا این که صرفا ما توی موضوع توجه به این امر داشته باشیم که فیلترینگ باشد یا نباشد، به نظرم پرداختن به یه موضوعیه که انگاری داره ما رو دور میکنه از اصل مسئله. یه موضوع حاشیه‌ای مطرح داره میشه که ما از اصل امر دفاع عالمانه، دفاع هوشمندانه، دفاع مبتنی بر علم و فناوری فاصله بگیریم. و غالبا مردم ما هم فهمتر از این حرفان، به نظر من این رو خیلی زود میتونن فهم.
ولی خب دکتر تاثیرگذار هستش، شاید نقطه اعلا نباشه ولی خب میتونه تاثیرگذار باشه دیگه. بالاخره ما یه جاهایی قصوری داشتیم، یه تصمیمات اشتباهی گرفتیم که خیلی از مردم شاید حالا همراه نیستن اونطوری که باید و آسیب دیدیم در این زمینه ها. راجع به این زمینه دکتر لگزیان صحبت شما رو میشنم، دکتر فرمودن که ما باید دانش هامون رو بروز کنیم. آیا اصلا زیرساخت ها برامون فراهمه؟ اصلا اومدیم دانش رو بروز کردیم، افراد بروزی رو هم تربیت کردیم، زیرساخت های کشور چگونه است؟ این پتانسیل رو داره یا خیر؟
من عرضم به حضورتون که ببینید این که حالا زیرساخت های کشور توانش رو داره، زیرساخت های کشور میتونه یا نه، این یه بحث دیگری هستش. این که حالا به ما توی سازمان پدافند غیر عامل یک در واقع سیاست گذاری میکنیم، یک جهت‌دهی میکنیم به روند در واقع مسئولسازی زیرساخت ها. حالا این زیرساخت ها ببینید، حالا اول نکته بگم، پدافند غیر عامل یه چیزی نیستش که با دستور ایجاد بشود. یعنی شما بگی که آقا باید پدافند غیر عامل در دستگاه شما در واقع در این سازمان در این زیرساخت باید در واقع رعایت بشه، هم رعایت بکنن. نه، نیاز داره به فرهنگ سازی، نیاز داره به آموزش، نیاز داره به زیرساختی که مسئول باشه. ببین ما عرض کردم خدمتتون، ما توی دفاع سایبری دفاع در عمق داریم، دفاع لایه به لایه داریم. دفاع لایه به لایه یعنی که آقا من بیام زیرساختم رو به گونه ای آماده بکنم، اون فضای مجازیمو، اون شبکه‌مو، اون سامانمو به گونه ای که اگر خواستم بیام از نرم افزارهای امن استفاده کنم بتونم در واقع پاسخ بدم. پس بنابراین یک حرکت جمعی هستش. شما نمیتونی با دستور این کار رو انجام بدی. باید همه در واقع ارگانهای کشور باید همه دست به دست هم بدن که این مسئولسازی ایجاد بشود. مسئولسازی هم ببینید، مسئولسازی رو حضرت آقا مقام معظم رهبری یه فرمایشی دارن که سرلوحه ما هستش. ایشون میفرمایند که به کشور به در واقع مثابه یک پیکر انسان نگاه کنید، مثل یک انسان. ما چجوری تو بدن انسان مسئول سازی میکنیم؟ ما چجوری در بدن انسان میه مسئولیت ایجاد میکنیم؟ همینجوری باید در کشور مسئول سازی ایجاد بکنیم. زمان کرونا همه ما یادمون هستش. یه زمانی شما واکسن نبود، مردم چیکار میکردن؟ اومدیم از چه طریقی؟ همه دنیا ها، نه کشور ما، واکسن نبود، اومدن چیکار کردن؟ اومدن از ظرفیت موجودشون استفاده کردن دیگه. یعنی اومدن گفتن آقا ماسک بزنیم، دستامونو بشوریم، نمیدونم حالا بعضا طنز آب هویج بخوریم، از این مسائلی که در واقع به تقویت بدن کمک بکنیم. لذا اومدن همه جوره نگاه کردن، از همه ظرفیت استفاده کردن. اینه که ما فقط بخوایم بیایم بگیم آقا الان ما تو زیر ساخته مثلا پالایشگاه پتروشیمی، خب الان ما میخوایم بیایم شبکه مثلا توزیع سوختمون رو که حالا الحمدلله مسئول شده، ما الان میخوایم شبکه توزیع سوختمون رو میخوایم مسئول سازی بکنیم، تا یه حدی مسئول سازی. آیا اعتماد به اون شرکت‌های دانش بنیانمون، به اون فرهیختگانمون، به اون دانشمندانمون داریم که میان تو شرکت‌های دانش بنیان سامانه سوخت طراحی میکنن؟ آیا وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، اینا اعتقاد دارن به این موضوع؟ پس این اعتقاده هستن. یعنی اگه من اعتقاد به این پیدا بکنم، میام از اون سامانه، از اون نرم افزاری استفاده میکنم. شما میری الان تو مثلا شاید یکی از بزرگترین در واقع تهدیدات سایبر محوری که ما داشتیم و علیه زیر ساخت اون انجام شد، مثلا تهدید علیه مثلا سانتریفیوژ ها بوده شاید. یه ویروس در واقع آلوده ای رو حالا به هر طریقی وارد کردن. خب اگر ما اون سامانه، اگر اون در واقع سامانه اسکادای ما، اگر از یه سامانه اسکادای بود که بهشون گفته بودن که آقا از این سامانه های اینجوری استفاده بکنید، اگر این اعتقاد باشد، بله اون زیر ساخته مسئول خواهد شد، پیکره کشور مسئول خواهد شد و انشاءالله این عرض من زندگی به سبک پدافند قرآن برای همه مردم در واقع ایجاد خواهد شد،
انشاءالله این اتفاق بیفته. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر رضا کلهر عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور، و همینطور جناب دکتر مهدی لگزیان مسئول مرکز مطالعات و پژوهش‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور که در استودیو ما رو همراهی کردند، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم اون چیزی که در برنامه امشب گفتگوی علمی تقدیمتون شد توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. خدا یار و نگهدار.
لحظه هایی پر از آرامش برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو از صمیم دل آرزو میکنیم و تشکر میکنیم از همراهی و همدلی صمیمانه‌تون با برنامه های این شبکه رادیویی. ساعت 21:54 دقیقه است. یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون میکنیم و کم کم از حضورتون مرخص میشیم. استودیو رو در اختیار همکاران دیگرم قرار میدیم که از ساعت 10 شب 22 تا ساعت 6 صبح در بخش بعدی همراه شما باشند. در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما، ضمن خداحافظی و آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان عزیز. شب بخیر.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانسنگ رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره واژه ارگانیزیشن و ارگانایزد توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه ارگانیزیشن معادل فارسی سازمان براش در نظر گرفته شده. واژه سازمان واژه‌ای که از حوزه جامعه شناسی وارد زبان فارسی شده و در زبان عمومی هم کاربرد پیدا کرده. اگر بخوایم تعریفی از واژه سازمان بدیم، باید بگیم که سازمان گروهی از افراده که با هدف یا علاقمندی خاصی گرد هم میان و روابط و ساختار مشخصی به وجود میارن. واژه بعدی همونجور که عرض کردم واژه ارگانایزد هست. واژه ارگانایزد که از واژه ارگانایز گرفته شده و پسوند ایدی گرفته، معادل سازمند براش در نظر گرفته شده. حتما شما شنوندگان عزیز واژه ارگانایزد رو با تلفظ ارگانیزه شنیدید. باید در نظر داشته باشیم که پسوند ایزه که در زبان فارسی هم بسیار رایج شده، از جمله پسوندهایی که از زبانهای فرانسه و انگلیسی وارد زبان فارسی شده و به هیچ وجه این پسوند مربوط به زبان فارسی نیست. مثلا در بعضی از گفته ها و نوشته ها میبینیم و میشنویم که گفته میشه ایرانیزه شده، در حالی که باید بگیم ایرانی شده نه ایرانیزه شده. برای اینکه بتونیم تعریفی هم از واژه ارگانایزد یا سازمند خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم، باید بگیم که سازمند به هر مجموعه یا ساختاری گفته میشه که سازماندهی شده باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیوی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما دوستان عزیز میشه. با ما هم میتونید در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شنوندگان عزیز، به ساعت 22 میرسیم. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنین به برنامه صدای پای شب توجه بفرمایید.
صدای پای شب
صدای پای شب